کنکاش، روایت بخش خصوصی از اقتصاد و بازار.
سلام به قسمت جدید پادکست کنکاش، کاری از استودیوی اتاق تهران، خوش اومدین. توی این اپیزود به سراغ بازار عمان میریم، کشوری که نزدیکی جغرافیایش با ایران، ظرفیت ترانزیتی و رشد تقاضا اون رو به مقصد جذابی برای صادرکنندگان ایرانی تبدیل کرده، اما ورود به این بازار آسون هم نیست. امروز با ناصرالدین اسلامی فرد، عضو هیئت مدیره و رئیس کمیسیون بازرگانی انجمن دوستی ایران و عمان درباره داستان‌های واقعی این بازار، مصادیق موفقیت و اشتباهات پرهزینه حرف خواهیم زد. از فرمول‌های عملی انتخاب شریک محلی تا نکاتی در مورد بسته‌بندی، پرداخت و لوجستیک. من فرشید خاموشی هستم و اگر شما مدیر صادرات یا تاجر SME هستید، این اپیزود رو از دست ندید. خیلی خوش اومدین.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. باعث افتخار بنده از خدمت حضرت یاری هستم. بزرگوارم.
چه خبر از عمان؟
والا عمان الان بازارش به شدت در این تابستان داغ، تب عمان هم به شدت داغه و حالا با توجه به اینکه عمان یک کشور عربی هستش که گرمه، ولی خب جالبه که حجم مسافرهای الان ایران به عمان خیلی حجم بالاییه. یعنی ما فکر میکنم ماهی حداقل 20 هزار ایرانی دارن به عمان رفت و آمد میکنن.
توریستن در
مورد عملا رو فضاهای بیزینسیه. یعنی توریست عمان مثلا با توریست ترکیه فرق داره. توریست عمان توریست بیزینسی معمولا، یعنی کسانی به فضای عمان میرن که دنبال فضای تقویت کسب و کار هستن، دنبال پیدا کردن بازارهای جدید برای کسب و کارشون هستن و خب با توجه به فضای فعلی مخصوصا مباحث تحریمی، عمان خیلی بازاری هستش که اگر درست وارد شد میشه امیدوار بود برای اینکه یک کسب و کار به فضای بین‌الملل وارد بشه و بتونه تقویت بشه.
اینکه میگین درست وارد شدن به چه صورته؟ یعنی الان که میفرمایید که خیلی ها به صورت سالانه رفت آمد دارن با عمان، عمدتا هم باید بیزینس های کوچیک باشن که میخوان برن اونجا یک بازاری رو بسازن یا احیا بکنن. یه توضیح میدین که عمان شرایط بازارش به چه صورته، چه نوع کالاهایی از ایران و چه خدماتی از ایران اونجا تنوع بازار داره؟
میخواین یکم بیشتر اصلا با خود عمان آشنا بشیم؟ من یه فضاهای بیشتری از عمان ارائه بدم که بعد اون فضا بریم. عمان بالاخره یه در کشورهای GCC حاشیه خلیج فارس، عمان دومین کشور بزرگ هست بعد از عربستان، چه به لحاظ مساحت چه به لحاظ جمعیت. بعد از عربستان در کشورهای حاشیه خلیج فارس GCC بزرگترین کشور حساب میشه. عمان با عربستان، امارات و یمن مرز زمینی مشترک داره که خب این مرز زمینی مشترک با این سه کشور ارزش عمان رو به لحاظ فضاهای اقتصادی خیلی تقویت کرده. خب عمان جمعیت زیادی شاید نداشته باشه، مثلا کل جمعیت عمان 5.5 میلیون نفره و جالبه که حالا یکی از استانهای عمان به نام استان مسندم وسط امارات قرار داره. یعنی یه فضای حالا خاصی هستش که این استانی که متعلق به عمان هست در وسط امارات قرار داره. عمانی ها به لحاظ سابقه تاریخی خیلی به مردم ما نزدیکن، یعنی حالا هم در یکی دوتا جنگ ایران کمک کرده عمان رو، هم عمانی ها ذاتن بلوچن و اون فضای بلوچ بودنشون، یعنی قومیت خیلی قوی از عمان بلوچ ها هستن که خب این باعث شده که فضاهای فرهنگی زیادی رو اینو ایجاد کرده. ما عمان مثلا آدم خیلی حس نمیکنه یک کشور عربی رفته، بیشتر حس میکنه مثلا بندر عباس و چابهار رفته. مردمی هن که همون گرمای اون مناطقو دارن و همون چنان علاقه مندن به مردم ایران. شاید ما میگیم عمان جز معدود کشورهایی که هم دولتش با ما خوبه هم مردمش. خب این خیلی ظرفیت قویه. شما توی یک کشور وقتی میخواییم بیزینس کنین، وقتی مثلا اسم ایران میشه یه وقت یه جبهه گیری ناخودآگاهی ایجاد میشه حتی تو کشور اطراف، ولی عمان این نیست. این خود عمان این ظرفیت رو تقویت میکنه. عرض به خدمتتون، من 2 سال پیش یک نمایشگاهی رو در عمان برگزار کردم با عنوان اولین نمایشگاه و جشنواره فروش محصولات ایرانی، که خب یکی از این برندهایی که اونجا آوردیم یکی از برندهای نوشابه ایرانی بود. خب با مدیر این برند، با مدیر عامل این برند که صحبت میکردیم که آقا من مثلا من رو دعوت میکنه به یک کشور عربی که اونجا هم پپسی داره تولید میشه هم کوکا، قاعدتا من تو این کشور توجیهی برای ورود من نداره حضور من. خب ما گفتیم آقا به این دلایل الان عمان ارزشمند حضور، و این برند اومد توی عمان و فکر میکنم یه فروش خیلی قوی رو داشت. حتی خود این برند اومد عمان، تیمش رو فرستادن، تحقیقات بازارشون انجام دادن و فضای عمان رو در جنگ. حالا اون نمایشگاه ما هم تونست یه تقویتی بر کار این دوستان انجام بده و خب الان اون برند اومده در عمان و کارخونهش رو تأسیس کرده، هم نوشابه هم آب معدنی و هم محصولات دیگه شون. یعنی این که عمان یه جمعیت کوچیکی داره، جمعیت کمی داره، این شاید دلیلی بر این نباشه که حضور در عمان توجیه نداره. و اون نکته که خدمتون عرض کردم که عمان یه کشوری هست که به ایرانی ها علاقه مند هستن، خب این نکتهشه که یه برند ایرانی وقتی که در عمان حضور پیدا میکنه، اقبال اون عمانی ها ابتدا به اون برند ایرانیه، بعد به سمت برند امریکایی میرن. خب خود این یه ظرفیت قوی هستش برای حضور برندهای ایرانی. عمانی ها خیلی مردمی هستن که به فضاهای سنتی علاقه مندن، یعنی خیلی سنتگران. شما وقتی با توجه میکنه عمان و امارات دوتا کشور چسبیده به همن، شاید به لحاظ همه چی توی یک فضا باشن، ولی خب شما عمان و امارات مردمش رو به هیچ مدل نمیتونین کنار هم قرار بدین. عمانی ها کاملا افراد سنتی هستن. مثلا لباس سنتی عمان که حالا یک دشتاشه هست، شما در هر حالتی مردم عمان استفاده میکنن در مراسمات. حالا تو مراسمات خاص این لباس تزئیناتش بیشتر میشه، یک کمربندی بسته میشه، یک شمشیر، حالا یه خنجری هستش که عمان سال 2022 این خنجر رو به عنوان یونسکو به عنوان میراث فرهنگی خودش تونست ثبت بکنه و این خنجر در روی پرچم عمان هم قرار گرفته. یعنی یک خنجر در غلاف هست، دوتا شمشیر کنارش هستش که حالا عمانی ها حالا یک داستان قدیمی دارن که حالا یک عمانی در یک بیابان قرار گرفته بوده و همسر و فرزندانش راهزنا بهش حمله میکنن، مثلا اون فرد عمانی با استفاده از این خنجر تونسته حالا به یک منظوری ناموسش و خانوادهش رو از راهزنا نجات بده، که خب این به عنوان یک نماد شجاعت و مردانگی در عمان تبدیل شده و حتی مثلا پادشاه عمان در مراسم رسمی حتما این خنجر به لباسش وصل میشه. این خنجر به عنوان یکی از در به عنوان هدیه ارزشمندی که میخواد حتی مثلا پادشاه به یک رئیس جمهور یا پادشاه کشور دیگه هدیه کنه، مثلا خنجر رو هدیه میده، براشون اینقدر فضای ادب. خب این بالاخره این مدل فضاهای سنتی که هست خب خیلی شبیه هست به فضاهایی که در ایران هست. و خب عرض کردم که یک بحث اصلی عمان قبیله اصلیشون بلوچ ها هستن، که خب این فضای بلوچ هم این فضای رابطه بین ایران رو خب خیلی تقویت میکنه.
کنکاش، روایت بخش خصوصی از اقتصاد و بازار.
عمان عمان هم فکر میکنم که با کشور حوزه منا و آفریقا ارتباط داره و یه کانالی هستش برای ورود کالاها به اون بازار.
تایید فرمایش حضرت عالی، شاید بیشترین ظرفیت عمان همین مطلب هست. یعنی خب بالاخره عمان منبع اصلی درآمد خودش خب نفت و گاز هست، ولی در کنار این داستان یکی از مهمترین منابعی که برای عمان ایجاد شده ریکسپورت هست. عمان با حدودا 16-17 تا کشور تجارت آزاد داره و این خوبی بستر خیلی قوی رو ایجاد کرده. یعنی شما این اتفاق با ایران هم افتاد، فرمودین از ایتالیا هم این سفری که اخیراً آقای رئیس جمهور تشریف بردن عمان، این بحث ترجیحی بین ایران و عمان هم اتفاق افتاد و خب این مسیر قوی رو ایجاد میکنه. یعنی بازرگان میتونه محصولش رو با حداقل هزینه های گمرکی وارد عمان بکنه، اونجا با یک برند عمانی محصول رو پکیج جدید انجام بده و به واسطه این قانون تجارت آزاد عمان با دیگر کشورها بدون حالا هزینه های گمرکی یا با حداقل هزینه های گمرکی اینو میتونه با کشورهای مختلف دنیا ارسال کنه، مخصوصا کشور افریقایی که به عمان خیلی نزدیکن. حالا کالاها در سطح پایین‌تر بحث مثلا یمن قابل عرضه است، بالاخره کشور 20 میلیون جمعیتی داره، بعضی کالاها با لول بالاتر قابل ارسال به عربستان هست و حالا فضاهایی که به خاطر تحریم الان ما درگیرش هستیم به واسطه عمان قابل برطرف شدن هست.
این یه مقدار فکر میکنم که یک الزاماتی نیاز داشته باشه توی بازار عمان، شریک محلی باید پیدا کرد یا اینکه یک مقررات و استانداردهای اونجا رو آشنا بود برای شرکت ایرانی، برای یک فرد ایرانی که بخواد مثلا محصولش اونجا از طریق عمان رو اکسپورت بکنه. یه مقدار توضیح میدین این به چه صورت پیدا کردن شریک محلی، خصوصیات اخلاقی و تجاری یک بازرگان عمانی به چه صورت، یک تاجر ایرانی، یک جوان ایرانی بخواد مثلا تجارت داشته باشه با عمان چه با چه فردی اونجا مواجه میشه، چه خصوصیاتی باید رعایت بکنه؟
خواهش میکنم. عرض به خدمتون، اولا عمانی ها خیلی مقید به این هستن که وقتی شما یک مطلبی رو به عمانی مطرح میکنی این واقعیت داشته باشه. یعنی اگر حالا یه وقتایی در فضاهای بیزینسی حالا عرف یا هر چیزی طرف یه مقدار اضافه بر اون ظرفیتی که داره مطرح میکنه برای اینکه حالا جلب توجه کنه، اونجا این رو مدل رو مطرح کنه شاید نتیجه عکس میگیره. یعنی وقتی که من میام یه سری مباحث رو خارج از عرف مطرح میکنم، مثلا کالی مثلا مال من نیست، من میگم اگه اون کالا مال منه، اون میره پیگیری میکنه و متوجه میشه که من حالا واسطم و دارم به نادرست این مطلب رو مطرح میکنم، دیگه به اون شخص کار نمیکنه. این مواردی هستش که حالا یه مقدار شفافیت و راستگویی در مباحث عمانی ها خیلی هست. یعنی اگر این طرف این مباحث رو رعایت نکنه شاید نتیجه عکس بگیره و متاسفانه خیلی از کسایی که میرن حالا شاید اینجوری عادت کرده میگم قلوفگویی بکنیم در کارها، اونجا این نتیجه نمیگیره. و معمولا هم وقتی که ما با یه عمانی میخوام مذاکره کنیم اگر 4-5 مورد رو مطرح کنیم طرف گیج میشه، یعنی نتیجه نمیگیره. ما معمولا وقتی که میخوام با یه عمانی توی حوزه مذاکره کنیم توی یک حوزه ورود میکنیم، نتیجه میگیریم، بعد وارد مطلب دیگه میشیم. میخوام چند حوزه رو چیز بکنیم باعث میشه که اون کار لطمه بخوره. الان ورود به بازار عمان به نسبت گذشته الان فضا مناسبتر هست، ولی وارد یک فضای سختری داریم میشیم. کشورهای عربی بین خودشون یه بحث شینگنی رو اندازی کردن، یعنی اینکه شما به واسطه عقص اقامت در یک کشور عربی حالا عضو این همکاری خلیج فارس میتونین در بقیه کشورها ورود بدون ویزا داشته باشین. به واسطه این دارن شرایط رو خیلی سخت میکنن، یعنی خب
برای افراد غیر اون
بله شهروندی عمان رو گرفتن. خب الان شهروندی حالا از این 6 تا کشور جی سی سی برای یک فردی با اورجین ایرانی و پاسپورت ایرانی، خب عربستان تقریبا غیر ممکن هست، کویت تقریبا غیر ممکن هست، بحرین تقریبا غیر ممکن هست، قطر شرایط رو خیلی سخت کرده الان برای فضای ایرانی. امارات هم شرایط به نسبت سالهای گذشته خیلی سخت شده الان، یعنی شاید الان دیگه نشه با پاسپورت ایرانی افتتاح حساب کرد، خیلی شرایط رو سخت کرده، مگر اینکه حالا عدد و رقم سرمایه قابل توجه باشه که خب اون فضاش فرق میکنه. الان در کشور حاشیه خلیج فارس تنها کشوری که ایرانی و تاجر ایرانی با پاسپورت ایرانی میتونه ورود راحت داشته باشه عمان هست. الان شما نیاز به کفیل ندارین، یعنی در شرط قوانین فعلی عمان شما میتونین یک شرکت 100% ایرانی با عنوان عمانی داشته باشین، نیاز به هیچ کفیلی هم الان نیست. یک حالا برای ثبت شرکت خب معمولا یک نفر عمانی میاد کنار شما قرار میگیره، شرکت که ثبت شد از شرکت خارج میشه، فقط برای بحث پیگیری کار،
یعنی شریک تجاری نمیخواد.
نیست، نه نه، الان شما میتونین با مالکیت 100% ایرانی در عمان هم ملک بخرین، هم سرمایه گذاری کنین و هم شرکت ثبت کنین. حالا این قبلا نبوده در عمان، شاید دو تا مرحله داره. یک مرحله در دوران سلطان قابوس بود که خب بالاخره در این حدود 40-50 سال عمان رو از یک شاید بیابون تبدیل کرد به یک کشوری که خب به لحاظ ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی در یک جایگاه قوی قرار گرفت. در سالهای آخر زندگی سلطان قابوس، حالا چون ایشون موقع کسالت داشت، فرزندی هم نداشت، جانشینی هم نداشت، یه مقدار عمان در یک فضای از توسعه کشور عقب یک مقدار جا موند. خب با فوت ایشون که خب البته سلطان قابوس فردی هستش که در عمان اقبال خیلی قوی داره، یعنی خیلی مردم سلطان قابوس رو دوست دارن. یک روز داره به نام 18 نوامبر، 18 نوامبر هم روز استقلال عمان هست. اینا خب یک جنگی رو با از پرتغالیا داشتن و بعد از اون حالا یک فضایی هست، هم روز تولد سلطان قابوس هست. و حالا این روز اگه کسی عمان باشه، عمان چهره جدید میبینه، یعنی مردم همه تو خیابونان سوت میزنن، دست میزنن، نمیدونم میرقصن و یه فضای متفاوتی هست. و به هر کی میگه امروز چه خبره، میگه تولد سلطان قابوسه. یعنی اینقدر این حالا اون فضای معنویش در عمان زیاد هستش که خب این فضا رو دارن. ولی خب ایشون سالهای آخر زندگیش یه مقدار به خاطر مریضی و نداشتن جانشین، یه مقدار کشور از اون فضای توسعه عقب مان، جانشین جدید اومد، سلطان هیثم پسر عموی ایشون حالا با وصیت خود ایشون تونست به عنوان پادشاه جدید معرفی بشه. خب ایشون هم تحصیل کرده انگلیس هست، فردی است که قبلا جزء وزرای خود آقای سلطان هیثم سلطان قابوس بوده، وزیر گردشگری ایشون بود و حالا به مباحث عمان آشنا بود. ولی خورد ایشون به کرونا، یعنی عملا در ورود ایشون کرونا اتفاق افتاد و دوباره عمان به واسطه کرونا اون استوپ بزرگ رو داشت. الان بعد از کرونا پادشاه جدید یه جامپ در حوزه اقتصادی جامپ قوی اتفاق افتاده، یعنی یک فضای ویژه اتفاق افتاده و با توجه به اینکه عمان جزو دو سه پول ارزشمند دنیا هست، الان ریال عمان حدود فکر میکنم بیش از 4 دهه هست که 2.6 دلار هست. خب یه ثبات کامل اقتصادی داره، یه ثبات کامل سیاسی داره، با هیچ کشوری دنیا در جنگ نیست، هیچ کشوری دنیا با عمان در جنگ نیست. این ثبات سیاسی اقتصادی باعث شده که خب حجم وسیع از سرمایه گذاره از همه دنیا به سمت عمان ورود بکنن. الان تو حوزه‌های مختلف مثلا از مباحث فضایی حتی بگیریم تو عمان ورود کردن، مثلا چین اومده تو این حوزه ورود کرده. در بحث انرژی مثلا توی هیدروژن سبز الان مالزی، چین، هلند حجم وسیع سرمایه گذاری تو عمان ورود کردن. در بحث مثلا خودرو الان کره جنوبی اومده تو عمان ورود کرده، یعنی از هر جای دنیا تو حوزه مختلف فضای سرمایه گذاری به عمان ورود شده. و مثلا تو حوزه ساختمان الان چند تا مجموعه خیلی بزرگ داره ساخته میشه، مثلا یه مجموعه هست به نام آیدا که متعلق به پسر رئیس جمهور فعلی امریکاست و داره انجام میشه. خب این که یا مثلا الان یک بیمارستانی رو رونالدو اومده در عمان تأسیس کرده، یعنی رونالدو اومده اولین بیمارستانش در آسیا رو در عمان تأسیس کرده. یا مثلا رئیس جمهور آمریکا اومده اولین هتلش در آسیا رو در عمان تأسیس کرده. خب اینا نشون دهنده این است که این ظرفیت سرمایه گذاری خاص در عمان ایجاد شده و این کنار عمان بودن و این فضاهایی که برای یک ایرانی در عمان قابل انجام هست و حالا به تعبیری فرش قرمزی که عمان برای ایرانی پهن کرده، این میتونه فضای قوی رو ایجاد کنه. البته با همون مطلبی که اول از کنه که درست مسیر رو برن، عمان شاید یه وقتایی به دیدی باطلاق باشه، یعنی اگر طرف درست نره مسیر رو احساسی بره جلو قاعدتاً درگیر این باطلاق میشه و خب من خیلی ها دیدم که با دست پر رفتن دست خالی برگشتن عمان رو. همونجور که شما فرمودین عمان میشه یک شریک تجاری عمانی گرفت، کنار کار پیدا کرد. این مستلزم این است که اولا طرف فرایند قانونی حضورش در عمان انجام داده باشه، یعنی شرکتش رو از مسیر درست در عمان ثبت کرده باشه، مجوزهای قانونی رو در عمان گرفته باشه و خب یک گردش اولی حساب داشته باشه. این شرایطی که ایجاد شد، حالا اون فرد در هر حوزه‌ای که تخصص داشته باشه میتونه با توجه به پتانسیل‌های موجود در عمان یک شریک عمانی کنار خودش قرار بده و قاعدتاً کار تقویت میشه با این کار. یعنی تو هر حوزه‌ای وقتی یک شریک عمانی کنار کار قرار بگیره، قاعدتاً با ارتباطاتی که این فرد داره و حالا ارتباطاتی که هر عمانی در کشورهای اطراف داره، این میتونه کار رو قطعاً تقویت کنه.
کنکاش، روایت بخش خصوصی از اقتصاد و بازار.
به غیر از شریک محلی، فکر میکنین چه پارامترهای قوی تری اونجا هست که بشه یک ورود بهتری داشت به اون بازار؟ مثلا نمایشگاه ها، یا اینکه توزیع کننده هایی که حالا اونجا هستن، یا اینکه آیا اونجا مثلا سامانه هایی برای تجارت الکترونیک فعال و قوی هستش که از اون طریق مثلا بشه در واقع کالا رو
بله نکنین. خب سامانه ها هست، ولی خب یک مقدار فضای عرب ها فضای فیس تو فیسه، یعنی این که من بیام صرفا مثلا با ارسال ایمیل یا ارسال الی یا رزومه فقط بخوام درگیر کنم خودم، نتیجه نمیگیرن. این حضور میدانی و تحقیقات بازار هست که قطعا میتونه روی این قضیه اثرگذار باشه. من دیدم ماه گذشته، فکرم تو اسفند ماه بود، چند ماه گذشته نمایشگاه نفت و گاز که در عمان برگزار شد، اتاق تهران هم یک پاویونی در نمایشگاه داشت. خب این حضور از طریق اتاق بازرگانی قطعا میتونه این فرایند رو تقویت کنه، یعنی حضور میدانی با در کنار اتاق بازرگانی قرار گرفتن و ارتباط با بالاخره یه پوزیشن رسمی میتونه اون عمانی رو جذب بکنه به فرایند مذاکرات بی تو بی. اون موقع تو مذاکره بی تو بی هستش که شما با توجه به ظرفیت هایی که در ایران وجود داره و ظرفیت هایی که هر فرد داره میتونه تو اون قضیه چیز داشته. ولی اینکه شما صرفا از طریق نرم افزار یا سایت بخواید نتیجه بگیرین قطعا نتیجه بخش نیست. یعنی اون حضور میدانی در عمان، بررسی بازار عمان و مذاکرات عمان، این قطعا میتونه اثرگذار باشه تو این فرایند موفقیت در عمان.
فکر میکنم که به غیر از مواد غذایی که اشاره کردین یا محصولات ساختمانی، با توجه به اینکه عمان یک دروازه‌ای هست برای سایر کشورهای منطقه و به خصوص منطقه منا و آفریقا، دایره و اون سبد محصولات قطعا برای ایرانی‌ها خیلی بیشتره.
بله.
تو اون بازار به صورت تجربی اگه بخوایم مثالی بزنید، در طول این چند سال با چه نمونه هایی از تجارت ناموفق مواجه شدید؟ میتونید مثال بزنید؟ حالا
بله.
اسمم نبرید خب
بهتر. نکنین مثلا یکی از چیزایی که ایرانی ها برای ورود به کشور اولین کار رو میکنن مثلا زعفرانه. الان قیمت زعفران مثلا تو عمان از ایران ارزون تره، از حجمی که اینها بردن زعفران رو تو عمان و خب اینقدر مصرف نیست، مجبورن محصول رو عمانی در عمان بذارن و آخر طرف حاضر هر قیمتی این رو بفروشه که بتونه مثلا پولش برگرده. خب این هم به اون برند آسیب میزنه، هم بازار رو خراب کنه. این مسیر احساسی رفتن کار ضربه میزنه. عمان نیا کنیم به کشوری هستش که شهر مسقط 3500 کیلومتره. اگر شهر مسقط رو بخوایم در کنار تهران مقایسه بکنیم، تهران 615 کیلومتره، یعنی شهر مسقط حدود 6 برابر بزرگتر از تهران هست. یعنی این با این دید به مسقط نگاه کردن، معمولا کسی که میخواد بره عمان بگه آیه کشور کوچیکی، حالا مثلا شاید با دبی مقایسه کنه، ولی خب عمان یک کشوریه که قدمت تاریخ 14000 ساله داره. یعنی جزو به لحاظ تاریخی، به لحاظ جمعیت، به لحاظ وسعت جزو کشورهای مهم منطقه هست و خب تونسته خودشو در جایگاه سیاسی بالای قرار بده. اول این که ما نباید دست کم بگیریم. یه وقت من به عنوان این که حالا من دارم از ایران میرم اونجا، میخوام طرف مقابل رو دست کم بگم، این یه مقدار بعد با این دید کامل، با مطالعات کامل بریم که آقا من دارم به مثلا شهر مسقط رو میرم که خب این 6 برابر تهران وسعت داره، با این ظرفیت من توش چه فضایی میتونم داشته باشم. حالا جالبه که همین شهر مسقطی که 6 برابر تهران مساحت داره، کمتر از 1/10 تهران جمعیت داره. یعنی مسقط 1.5 میلیون کلن جمعیت داره، ولی خب همین 1.5 میلیون جمعیت پارسال 5 میلیون گردشگر خارجی داشته. خب این یک ظرفیت خیلی بزرگ هست وقتی که این حجم گردشگر وارد یک کشور میشه. خب نشون دهنده این هستش که من از اون پتانسیل ورود یک بازار بین‌المللی میتونم خیلی استفاده بکنم. من تیتوار فکر میکنم مثلا 20 تا دلیل مهم هست که الان ایرانی ها عمان رو به عنوان مقصد قرار گرفتن. یکی از این 20 عنوان این هستش که یک پول ارزشمند داره، یعنی دومین یا سومین پول ارزشمند دنیاست. یکی بحث فاصله مسافتی ایران و عمان. ما الان از بندر جاس که یک بار رو میفرستیم برای مسقط، ما 6 ساعت بعد اینو تو مسقط تحویل میگیریم. خب این بود کم مسافت به لحاظ فاصله دریایی خیلی میتونه تسهیل کنه. یعنی وقتی یک تاجر یک بار رو میخواد بفرسته برای هر جای دنیا، چندین روز چندین هفته این رو بعد دیگه باشه، شما با یک مسافت کوتاه این رو میتونین ارزشمند کنین. و حالا بحث مهم بعدیش این هستش که وقتی این محصول وارد عمان شد، از طریق عمان این رو خیلی راحت میتونین در خیلی دنیا قرار بدین. عمان جالبه که در 2 سال پیاپی پست عمان داره جزو چند تا پست اول دنیاست به لحاظ سرعت. خب این یه پتانسیل ارزشمندی هست. سیستم کشتیرانی عمان، سیستم کشتیرانی خیلی قوی هست، سیستم هوایش خیلی قوی هست. یعنی خیلی وقتا یک باری رو شما میخواین برای افریقا بفرستین نمیتونین، ولی از مسیر عمان خیلی این کار میتونه تسهیل پیدا بکنه. بحث سوم بحث مباحث مشابه فرهنگی بین دو کشور هست که این خیلی میتونه این فضای حضور تقویت کنه. بحث بعدی عدم نیاز به ویزا برای ورود به عمان هست که خب این خودش باز کار رو خیلی میتونه تقویت کنه. اختلاف ساعت کمی با عمان داریم، ما کلا نیم ساعت با عمان اختلاف ساعت داریم، خب این باز خیلی اثرگذار هست. عمان به شدت بکره به نسبت کشورهای اطراف. ما خیلی از محصولات رو مثلا رو امارات ورود کردیم، دیدیم تو امارات شاید 20 تا تاجر قوی هستن که اصلا اجازه ورود به ما نمیدن. همون رو عمان رفتیم، مثلا کسی نیست تو این حوزه، کسی کاری انجام نمیده. مثلا توی بحث نفتی بود یا بحث مثلا بیس اول رو ورود کردیم. خب این بکت بودن خیلی میتونه فضای جدید رو ایجاد بکنه که شما وارد بازار بکری شدین که کسی نیستش که بخواد برای شما ممانعت به ورود ایجاد بکنه. بحث ارتباط خوب عمانیا با ایرانیا بود عرض کردم. بحث پایین بودن هزینه زندگی عمان نسبت به بقیه کشور همسایه است. عمان ارزون ترین کشور حاشیه خلیج فارس هست. شاید مثلا شما توی امارات وقتی یه دفتر کار بگیرین، هزینه شارژ دفتر شما در امارات بنظر اجاره دفتر شما در عمان هست. خب این خود پایین بودن هزینه های زندگی خب خودش میتونه اثرگذار باشه. نبود مالیات در عمان باعث شده که خب خیلی از سرمایه بزرگ از کشورهای مختلف دنیا به سمت عمان بیاد و خود این میتونه فضای قوی رو داشته باشه. همین مسیری که خدمتون عرض کردم، مسیر راحت کسب و کار اقامت ایرانی هاست در عمان، خیلی راحت میتونن ورود کنن. الان شما برای اخذ اقامت عمان 3 مسیر وجود داره، یا شما میرین سرمایه گذاری میکنین که حالا اون عدد سرمایه گذاری یه پروژه بزرگ هست، یا با خرید ملک اتفاق میفته. خرید ملک شما برای خارجی حدود 4 منطقه، حالا داره مناطق اضافه میشه، الان 4 منطقه در عمان هستش که یک خارجی میتونه اونجا اقامت بگیره با خرید ملک، و با خرید ملک برای خودش، همسرش، پدر و مادر خودش و پدر و مادر همسرش اقامت، حالا اصطلاحاً میگن 99 ساله اتفاق میفته، 5 سال تا زمانی که این ملک رو دارن تمدید میشه و رو خرید فروش ملک مالیات تعلق نمیگیره. مثلا شما تو ترکیه اگر ملک رو بفروشین یه عدد بالایی بعد مالیات بدین، یا مثلا قانون است حتما بعد به ترک فروخته بشه، اینجا این موانع نیست و کار رو راحت میکنه. بحث بعدی هم خب ثبت شرکت برای بحث اقامت، که خب مثلا با یه عدد حدوداً مثلا 300-400 میلیون شما میتونید در عمان شرکت ثبت کنین و اقامت عمان رو به صورت 2 سال یا 3 سال بگیرین. خب این خیلی مسیر رو راحت کرده.
در مورد ثبت شرکت هم نیازی به شریک عمانی نیست و یک ایرانی با پاسپورتش میتونه اونجا.
بله، الان خب این مسیر 2 مسیر هست، یا شما خودتون اونجا مراجعه حضوری میکنین، پیگیری حضوری میکنین، که خب معمولا توجیه نداره، چون شما باید مثلا یه پروسه زمانی 1 ماهه رو در عمان حضور داشته باشین که فرایند انجام بشه، و این فرایند حالا شاید به لحاظ هزینه توجیه نداشته باشه، ولی خب مجموعه هستن، مثلا خود مجموعه ما در عمان یه نفر عمانی داریم که یه کفالتی رو اینو به عنوان وکیل در این شرکت حضور پیدا میکنن، فرایند رو انجام میدن، حالا با حضور به ادارات مختلفی که هست، حالا به صورت حضوری یا به صورت آنلاین که هست، شرکت که ثبت شد از شرکت خارج میشه اون شخص، یعنی هیچ نیازی به بحث حضور نیست. خب این خود مسیر راحت کسب اقامت یه مسیر قوی هستش که دلیل مهمی شده برای حضور ایرانی در عمان. تعدد پرواز از ایران به عمان الان، من 5 سال پیش اولین باری که عمان رفتم شاید مثلا هفته یه پرواز بود، 2 پرواز، یکی از شیراز بود، یکی از تهران بود، مثلا شاید فکر میکنم حدود 3-4 هفته طول کشید تا من مثلا ویزای عمان رو تونستم بگیریم، ولی خب الان تقریبا هر روز از 4-5 شهر به عمان پروازه، الان از مشهد پروازه، از حتی رامسر پروازه، اهواز پرواز داریم، شیراز پرواز داریم، تهران پرواز داریم، چند تا شهر دیگه هی داره اضافه میشه تو این بحث فضای پرواز به عمان. خب این خودش خیلی فضای خوبی رو ایجاد کرده. بحث ری اکسپورت خدمتتون عرض کردم که این بحث ری اکسپورت فضای خیلی قوی رو تونسته ایجاد کنه. بحث قانون تجارت آزاد عمان با حدود 20 کشور دنیا، این خب یه ظرفیت خیلی قوی در عمان هست. بحث ثبات کامل اقتصادی، تورم زیر 1% و این ثبات 40 ساله‌ای که 1 ریال عمان 2.6 دلار هست، خب این تاجر خیلی با خیال راحت میتونه برای آینده کاریش در عمان برنامه‌ریزی بکنه، و این عدم تورم خب کار رو خیلی راحت کرده. شما تو عمان تقریبا ملک یه عدد ثابتی هست، مثلا یک ملک لوکس، حالا مثلا مشابه خیابان فرشته تهران که روش اقامت میتونه بگیره طرف، مثلا متری 1000 ریاله، این متری 1000 ریال عمان الان 1000 ریال، 5 سال پیش هم 1000 ریال بوده، 2 سال دیگه شاید مثلا 900 ریال بشه، یعنی اون فضایی که حالا به لحاظ تورم در ملک در ایران ما درگیر هستیم که خب خیلی از کسب و کارها رو متوقف می‌کنه، اونجا نیست. شما الان مثلا در یک منطقه آزاد عمان، هر جای عمان فرق نمی‌کنه، منطقه آزاد مثلا سلاله باشه که نزدیک به عربستان و یمن هست، یا منطقه آزاد سوهار باشه که نزدیک مسقط است، اجاره زمین برای ساخت کارخانه متر 1 ریاله. خب این خیلی ارزشمنده، شما 1000 متر زمین رو میگیرین 1000 ریال در سال پرداخت میکنین. خب این ایجاد کسب و کار با این عدد کار سختی نیست.
ریت ریال عمان و ریال خودمون هم میدونیم؟
1 ریال عمان من فکر میکنم امروز 240,000 تومان باشه، یعنی ما با توجه به دلار مثلا 90 هزار تومانی حدودا ریال عمان 240 هزار تومان هست. یا مثلا شما برای اجاره یک سوله به عنوان انبار متری 3 ریال پرداخت میکنید در هر منطقه آزاد در هر جای عمان. یعنی این نیست که مثلا کیش قیمتش بالاتر باشه، مثلا منطقه آزاده مثلا چابهار پایین تر باشه، نه، تو همه منطقه آزاد یک قیمت و یک قانون اونجا هست و خب خیلی کار راحته. یعنی اونجا با شما وقتی یه تو منطقه آزاد سوهار یک سوله میگیرین، کل فرایند کار رو تو یه روز میتونن انجام بدین و اونجا میتونین اون بحث ری اکسپورت انجام بشه و صادرات مجدد داشته باشین. بحث بعدی خدمتونم عرض کردم ثبات کامل سیاسی بود که خب با هیچ کشور در جنگ نیست و خب این باعث میشه که اون تاجر خیالش راحت باشه که فضای خاصی تو این جنگ اخیر دیدین. شاید عمان در کشور اطراف تنها کشوری بود که فرودگاهش رو نبست، بقیه حتی مثلا قطر هم درگیر این داستان بود. بحث بعدی رونق ساخت و ساز، خب این خود رونق ساخت و ساز فضای قوی هست برای ورود مصالح ساختمانی ایرانی به عمان. شاید الان بیشتر این حجم صادرات به عمان قیر باشه که حالا یه بخش عمدهش ری اکسپورت میشه، ولی در حوزه ساخت و ساز شاید بیش ارزان ترین مصالح از ایران میشه تهیه کرد برای فضای عمان. بحث بعدی فضای تسهیل کسب و کار در عمانه که خب میشه با یک بودجه متوسط در عمان یک کسب و کار تأسیس کرد.
این بودجه مثلا میگین که مشخصه؟
شما الان مثلا تو